تراک 121، کتاب ترجمه تفسیر المیزان، جلد ششم، جزء ششم، سوره مائده، آیات 116 تا 120، صفحه 365. و اتفاقا مقتضای اسمای حسنایش هم که آنجا که از تعلیمات خود آن جناب به دست آمده همین است، لیکن با همه اینها همانطوری که گفتیم نه آن قوانین کلی و احکام ضروری عقل و نه آن وعده‌هایی که در قرآن کریمش داده و نه آن اقتضائاتی که در اسمای حسنای اوست هیچ یک مانع قدرت او نمی شود. باز هم مالک علل اطلاق هست و هر عملی که بخواهد و هر حکمی که اراده کند می کند، کما اینکه خودش فرمود لا یسألو اما یفعلو و هم یسألون، پاورقی 3. و این معنا هم خود اسمیست از اسمای او، اسمیست که علم احدی از مخلوقاتش راه به کنه آن نمی برد. زیرا آنچه که ما از اسمای او می دانیم چیزهاییست که از دریچه مفاهیم به آن پی برده و سپس به همان نسبت آثار وجودیش را تشخیص داده ایم. پاورقی ها 3. در کارهایی که می کند بازخواست نمی شود و آنها خودشان بازخواست خواهند شد. سوره انبیا آیه 23. ادامه متن. از اینجا می فهمیم که اگر از باری تعالی در عالم وجود آثاری است که ما نمی توانیم آن را تشخیص دهیم، لابد آثار اسمی از اسماء اوست که راهی برای به دست آوردن آن اسم نیز نداریم. و اگر خواستی بگو، اسمی که به هیچ مفهومی نمیتوانیم صیدش نموده و به دام فکر و اندیشه و عقل خود بیاندازیم. منتها چیزی که درباره آن میتوانیم بگوییم که مختصری به آن اشاره داشته باشد همان صفت مالک علل اطلاق است. پس به این بیان معنی آنچه در حدیث بود خداوند با یک حرف از خلق خود محجوب شده روشن شد و معلوم شد که چطور بعضی از اسماء الله هست که احدی را بدان راه نیست و به همان اسم از مخلوقات خود در پرده و پنهان شده است. دقت فرمایید. گفتاری پیرامون معنای ادب. در این گفتار در خلال چند فصل از ادبی که خدای تعالی انبیا و فرستادگان خود را به آن مؤدب نموده بحث می شود. 1. ادب. بنابر آنچه که از معنای آن استفاده می شود، هیئت زیبا و پسندیده است که طبع و سلیقه چنین سزاوار می داند که هر عمل مشروعی چه دینی باشد مانند دعا و امثال آن و چه مشروع عقلی باشد مانند دیدار دوستان بر طبق آن هیئت واقع شود. به عبارت دیگر، ادب عبارت است از ظرافت عمل، و معلوم است که عمل وقتی ظریف و زیبا جلوه می کند که اولا مشروع بوده و منع تحریمی نداشته باشد. پس در ظلم و دروغ و خیانت و کارهای شنیع و قبیح ادب معنا ندارد. و ثانیاً عملی اختیاری باشد، یعنی ممکن باشد که آن را در چند هیئت و شکل درآورد و شخص به اختیار خود آن را به وجهی انجام دهد که مصداق ادب واقع شود. نظیر ادبی که اسلام در غذا خوردن مرعی داشته و آن گفتن بسم الله است در اول غذا و گفتن الحمدلله در آخر آن و احتراز از خوردن در حال پری شکم و امثال اینها، و نیز نظیر ادب نشستن در حال نماز که تورک نامیده می شود و آن عبارت است از نشستن به روی رانها و گذاشتن دستها روی زانو و نگاه کردن به دامن و همچنین نظائر آن. گرچه معنی ادب حسن و ظرافت عمل است و در معنی حسن که موافقت عمل است با غرض زندگی هیچ گونه اختلافی نیست، لیکن تطبیق این معنای اصلی با مصادیق آن در نظر مجتمعات مختلف بزرگ مانند اقوام و ملل و ادیان و مذاهب مختلف و همچنین در مجتمعات کوچک مانند خانواده ها بسیار مختلف است و این اختلاف از جهت اختلافی است که در تشخیص کار نیک از بد دارند و مثلا چه بسا چیزهایی که در نزد قومی از آداب به شمار می رود و حالان که در نزد سایر اقوام ادب نیست و چه بسا آدابی که در نزد قومی مستحسن و در نزد قوم دیگری شنیع و زشت است، ماننده تحیت در موقع برخورد و ملاقات با یکدیگر که در اسلام این تحیت سلام است که از طرف خدای متعال مبارک و طیب نامیده شده. و در نزد اقوامی دیگر برداشتن کلاه و یا بلند کردن دست و یا سجده و رکوع کردن و یا پایین انداختن سر است و در بین زنان اروپا آدابی در برخورد معمول است که اسلام آن را شنیع و زشت دانسته و همچنین آداب دیگر. الا اینکه همه این اختلافات ناشی از اختلاف در مرحله تشخیص مصداق است، وگرنه همانطوری که گفتیم در اصل معنای ادب که عبارت بود از هیئت زیبایی که سزاوار است عمل بر طبق آن انجام شود اختلافی نیست. حتی دو نفر از عقلای بشر در معنای آن و اینکه ادب امر مستحسنی است اختلاف ندارند. دو، بعد از آن که در فصل گذشته معلوم شد که زیبایی و حسن از مقومات معنی ادب است و نیز معلوم شد که این زیبایی در مجتمعات مختلف از نظر اختلافی که در مقاصد خاصه دارند مختلف و در نتیجه آداب و رسومشان نیز مختلف می شود. اینک می گوییم بنابر این دو مقدمه ای که گذشت، آداب و رسوم اجتماعی به منزله آینه افکار و خصوصیات اخلاقی آن اجتماع است. زیرا این آداب زائیده شده ی مقاصد اجتماعیشان می باشد و مقاصدشان ناشی از عوامل اجتماعی و طبیعی و تاریخی آنهاست. شاید بعضی ها خیال کنند که اخلاق و آداب یکیست و حالان که چنین نیست، زیرا اخلاق عبارت است از ملکات راسخه در روح و در حقیقت وصفی است از اوصاف روح، ولی آداب عبارت است از هیئت‌های زیبای مختلفی که اعمال صادره از آدمی متصف بدان می‌گردد و اعمال آدمی نحوه صدورش بستگی به صفات مختلفه روحی دارد و بین این دو قسم اتصاف روح به اخلاقیات و اتصاف عمل به آداب فرق بسیاری است. پس معلوم شد که آداب ناشی از اخلاق و اخلاق زائیده از مقتضیات اجتماع است و مطلوب نهایی انسان در زندگی همان چیزی است که ادبش را در رفتار مشخص ساخته و برایش خط مشی ترسیم می کند که در کارهایی که به منظور رسیدن به آن مطلوب انجام می دهد از آن خط مشی تعدی نمی کند. 3. وقتی معلوم شد که ادب در خصوصیاتش تابع مطلوب نهایی در زندگی است، بنابراین ادب الهی که خداوند سبحان انبیا و فرستادگانش را به آن مؤدب نموده همان هیئت زیبای اعمال دینی است که از غرض و غایت دین حکایت می کند و آن غرض به طوری که قبلا هم گفته شد عبودیت و بندگی است. البته این عبودیت در ادیان حق از جهت زیادی دستورات و کمی آن و همچنین از جهت مراتب کمال که در آن ادیان است فرق می کند. بنابراین چون هدف اسلام سر و سامان دادن به جمیع جهات زندگی انسانی است و هیچ یک از شئون انسانیت نه کم و نه زیاد، نه کوچک و نه بزرگ را از قلم نیانداخته، از این جهت سرتاپای زندگی را دارای ادب نموده و برای هر عملی از اعمال زندگی هیئت زیبایی ترسیم کرده که از غایت حیات حکایت می‌کند. پس از نظر دین اسلام هیچ غایتی برای حیات جز توحید خدای سبحان در مرحله اعتقاد و عمل نیست، به این معنا که اسلام کمال انسانیت و غرض نهایی زندگیش را این می داند که معتقد شود به اینکه برای او معبودی است که هر چیزی را او آفریده و برگشته هر چیزی به سوی اوست و برای او اسمای حسنا و مثالهای بلندی است. آنگاه بعد از تحصیل چنین اعتقادی در مجرای زندگی قدم نهاده، هر عملی را که انجام می دهد، یکی یک حکایت از عبودیت او و عبودیت هر چیزی نزد خدای سبحان می نماید و به همین وسیله توحید پروردگار در ظاهر و باطنش سرایت نموده و خلوص در بندگی و عبودیتش از اقوال و افعال و سایر جهات وجودیش ظاهر می گردد. ظهوری که هیچ پرده‌ای نتواند آن را بپوشاند. خلاصه ادب الهی و یا عدم نبوت همانا عمل را بر هیئت توحید انجام دادن است.